دارد. ویژه برنامه زنده لبیک یا حسین رو شنیدید، برنامه‌ای که از ساعت 9 صبح آغاز شد و به مناسبت 40 شهادت سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام به همت همکاران خوبم تقدیمتون شد. انشالله که خدا از این دوستانم قبول بکنه و این برنامه هم مورد استفاده و پسند شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. لطفا همچنان کنار ما باشید. از پخش شبکه رادیویی معارف خدمتگزارتونیم. در نیمروز یک شنبه 4 شهریور ماه 1403 شمسی، 20 روز از سفر 1446 هجری قمری، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه روایت کتاب باشید. در این برنامه صفحاتی از کتاب اعترافات کاتب کشته شده روایت میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار معاویه بوده و به دست جاسوسان کشته شده. جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه میره که کاتبانش گزارش جنگو برای یزید مینویسن. هر یک از آدم‌های خیمه قصه‌ای هولناک به موازات واقعی اصلی روایت می‌کنند، قصه‌ای که پرده از راز عاشورا برمی‌داره. در برنامه‌های قبل شنیدید که حارث، برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که پسر کاتب کشته شده دارالحکومه در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان یزید رفت. ابوزید و دیگران که فکر می‌کردند جوان فرستاده عبیدالله ابن زیاده، مشغول صحبت با اون شدن و هر یک صحنه‌هایی از نبرد رو تعریف کردند. ماجرا رو تا جایی شنیدید که کاتب بعد از شناختن پسر کاتب اعظم ماجرای خشم معاویه به پدر اونو تعریف کرد. بعد هم در جواب سوال پسر کاتب اعظم که پرسید چرا یزید با امام حسین علیه السلام وارد جنگ شد، از کینه معاویه به امام علی و فرزندان اون بزرگوار و نقش شمر ابن زلجوشن در برافروختن آتش جنگ در کربلا گفت. و حالا ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت 10. در تپه مشرف به میدان نبرد خیمه کاتبان برپا شده بود. نعمان ابن قرزه و حارث برادرزاده ابن ملجم بیرون خیمه نشسته و به صحرای کربلا خیره شده بودند و به نبرد خیر و شر نگاه می کردند. حارث به نیزش تکیه داده و نعمان به هوای خونخواهی خلیفه سوم شمشیر کهنه‌ای را صیقل می داد. ابن قرزه که با تیغ نافع ابن هلال زخمی شده بود به تیرک خیمه تکیه داده بود. تو خیمه یکی از کاتبان دارالخلافه و پسر کاتب اعظم کشته شده نشسته بودن و با هم صحبت می کردند. ابوزید پیشکار کاتبان هم بیرون خیمه مراقب اطراف بود. پسر کاتب اعظم بعد از شنیدن حرفای کاتب گفت:
پدرم در نوشته هایش نوشته است که معاویه می کشید نام علی ابن ابی طالب را از تاریخ پاک کند. آن هم نه با دست خودش، بلکه با مکر کسانی چون عمر ابن عاص و شمشیرهای مردم فریب خورده و نادان شام.
کاتب حرفای پسر کاتب اعظم رو تایید کرد و گفت:
معاویه مرد زیرکی بود. او بعد از مرگ برادرش با حکم خلیفه دوم بر حکومت شام تکیه زد و با حیل‌های بسیار تلاش کرد به خواسته‌هایش برسد. او مخالفانش را یا تهدید می‌کرد یا آنان را با غنایم بیشمار سرزمین های فتح شده به خدمت خود در می آورد.
کاتب مکسی کرد و بعد ادامه داد:
ما معاویه مردم شام را طوری که خود دوست داشت بارآورد. کاری کرد که کودکان با این فکر بزرگ شوند که علی ابن ابی طالب دشمن آنان است و به جوانان القا کرد که علی پدران و برادران و خیشان آنان را در جنگ ها کشته است. معاویه تفکر را از مردم شام گرفت و به جای آن شمشیرهای تیز به دستشان داد و انقدر بر کوره مخالفت با علی ابن ابی طالب دمید که مردم شام از علی بیزار شدند. بی هیچ ملاحظه ای او را لعن گفتند و شمشیرهایشان را برای ریختن خون او و فرزندانش از نیام بیرون آوردند.
کاتب نفس بلندی کشید و ادامه داد:
کوفیان مسجد نشین هایی هستند که فقط ظاهر دین را نشخوار می کنند، اما بیعت شکن و فراموش کارند. شامیان هم متملق و بیدین و خوشگذرانند. گمان می کنی چنین جماعتی با شنیدن خبر کشته شدن حسین چه می کنند؟ مطمئنم سر کوفیان را به جنگ با خود و سر شامیان را به جشن و آواز و مسابقه اسب دوانی گرم خواهند کرد. یا مرد میدانی به قصد قصاص شمشیر به دست نگیرد.
کاتب رو به پسر کاتب اعظم کشته شده کرد و گفت:
با این حال بگذار خیالت را راحت کنم جوان. کشتن حسین در چنین روزی او را تا ابد بر زبان و دل مردم زنده نگه خواهد داشت.
حتما چنین خواهد شد. راستی جناب کاتب، پدرم در نوشته‌هایش به این نکته اشاره کرده است که معاویه به شاعران حلقه به گوش خود دستور داده بود در فضیلتش شعر بسرایند و بین مردم پخش کنند.
آری، برخی از صحابه را نیز با پاداش و مقام فریب داده بود تا احادیثی در بزرگی او جعل کنند. بعدها همین کار را برای پسرش کرد. او هدایای بسیاری به شاعران داد تا در ستایش یزید شعر بسرایند و از او چهره مقدس برای مردم بسازند.
کاتب رو به پسر کاتب اعظم کرد و پرسید:
ببینم جوان، آیا در نوشته های پدر چیزی از مغیرت ابن شعبه والی معاویه در کوفه خوانده ای؟ مغیره مرد زیرکی بود و دست راست معاویه در امور حکومتی به حساب می آمد.
پسر کاتب اعظم که سطر به سطر نوشته های پدرش رو خونده بود گفت: پدرم نوشته مغیره مردی سیاست مدار و راحت طلب بود که بدون درگیر شدن با شیعیان و خوارج کارهایش را با نصیحت و توصیه پیش می برد. گاهی گروهی را به دست گروه دیگر از سر راه بر می داشت تا مردم او را به خوشنامی و صلح بشناسند. پدرم نوشته معاویه چند بار خواست او را کنار بگذارد، اما مغیره کار را چنان پیش برده بود که معاویه به ماندن او در منصب حکومت کوفه و مشاوری امور حکومتی رضایت داده بود.
مترف پسر مغیره را می شناسم. او گاهی با پدرش یا به تنهایی برای گشت و گذار و تجارت به دمشق می آمد. عصر روزی که از دارالخلافه به خانه می رفتم او را در بازار دمشق دیدم. مدتی با هم صحبت کردیم. مترف حکایتی عجیب از دیدار پدرش با معاویه برایم گفت.
چه حکایتی جناب کاتب؟
گفت روزی پدرش از دیدار با معاویه به کوفه برگشت و برخلاف دیدارهای قبل ناراحت و مغموم کنار سفره نشست و به غذا دست نزد. وقتی علت ناراحتی او را پرسیدم گفت: به معاویه پیشنهاد دادم اکنون که به آرزویش رسیده است و امور مسلمانان را به دست گرفته، لعن بر علی را تمام و با بنی هاشم با مهر و عدل رفتار کند تا نزد آنان عزیز شود. مترف گفت: معاویه گفته بود هیهات که چنین کاری بکند، زیرا خلفا از دنیا رفتند و نامی از آنان نماند، ولی مؤذنان مساجد هر روز 5 نوبت در کنار نام خدا نام پیامبر را با صدای بلند تکرار می کنند و با گفتن اشهد ان محمدن رسول الله مردم را به یاد رسول خدا می اندازند. مغیره به پسرش گفته بود معاویه گفته از پا نمی نشیند تا نام رسول خدا را از سر زبانها بیاندازد.
کاتب مکسی کرد و بعد ادامه داد:
مترف گفت معاویه با مغیره شرط گذاشته بود که در صورتی او را والی کوفه می کند که بالای منبر از ناسزاگویی به علی پرهیز نکند که او جان و کلام پیامبر است.
پسر کاتب کشته شده با ناراحتی سر تکون داد و گفت: به گمان معاویه سالها پیش نقشه کشیده بود که پسرش یزید را به جای خود بنشاند. او برای رسیدن به هدفش مردم را فریب داد. پدرم همیشه می گفت دروغ و نیرنگ زمامدار در دین و امور مردم به جهل مردم دامن می زند و اگر کسی از گذشتش چیزی نداند راحت تر می شود او را فریب داد. آن وقت حکومت بر زمامدار آسان می شود و با اشاره او هر مانعی با سیلاب و شمشیر مردم فریب خورده از سر راه زمامدار کنار گذارده می شود. پدرم می گفت خشم مردم فریب خورده از تیزترین شمشیرها نیز کشنده تر است.
ببینم جوان، تو چگونه همه این نوشته های پدرت را می دانی؟
من عاشق خواندن هستم جناب کاتب. روزهایی که گوسفندان را به چرا می بردم، کتاب پدرم را در دستاری می پیچیدم و همراه توبره آب و نان به صحرا می بردم. وقتی به سبززار حاشیه روستا می رسیدم، در سایه نخلی سطر به سطر کتاب پدرم را می خواندم.
پسر کاتب کشته شده با یادآوری نوشته های پدرش ادامه داد.
پدرم نوشته عمرو بن عاص دنیای معاویه را با نیرنگ اصلاح کرد و به جای آن دین خودش را به باد داد.
البته معاویه هم پاداش او را با مصادره اموالش داد.
کاتب با مهربانی به پسر کاتب اعظم نگاه کرد و گفت:
از وقتی آمده ای همه سخنانت را شنیدم. راست گفتی که اگر بیعت قدیر خم شکسته نمی شد، امروز در کربلا به روی نوه پیامبر تیغ نمی کشیدند. یا اگر معاویه پیمان صلحش را با حسن ابن علی نمی شکست و یزید را به ولایت عهدی انتخاب نمی کرد، سپاهیان برای کشتن فرزند علی چنین مشتاق نمی شدند.
پدرم ماجرایی را از کاتب قبل خود شنیده و در کتابش آورده است. پدرم نوشته معاویه همراه پدر و برادرانش، حنظله و عمرو در جنگ بدر مقابل سپاه رسول خدا ایستاد. اما با کشته شدن حنظله و اسارت عمرو گریخت و با پای باد کرده و زخمی خود را به مکه رساند. پدرم نوشته کاتب پیر به او گفته معاویه برای فرار از شماتت پدرش و بزرگان مکه قصد داشته با فراهم کردن سپاهی به جنگ بازگردد.
پسر کاتب اعظم اینو گفت و به بیرون خیمه خیره شد. حارث برادرزاده ابن ملجم نیزه‌شو توی زمین فرو کرده بود و دست به کمر جلوی خیمه راه می‌رفت. اون پیاله‌ای توی دستش گرفته بود و به داخل خیمه نگاه می‌کرد. کمی که گذشت مقابل در خیمه ایستاد و گفت:
می‌توانم آب بخورم؟ زبانم از تشنگی قاچ‌قاچ شده.
کاتب رو به او کرد و گفت:
مگر چند لحظه پیش آب نخوردی؟
حارث برای فرار از نگاه کنجکاو کاتب سرشو پایین انداخت. بعد توی خیمه رفت و گفت:
خوردم، اما نمیدانم چه بلایی به سرم آمده که هرچه میخورم تشنه تر میشوم.
کاتب بلند شد و به کوزه آب اشاره کرد. بعد دستش رو روی شونه پسر کاتب اعظم گذاشت و با اون تا آستانه خیمه رفت و گفت:
دیگر باید به کمک برادرم بروم. میروم تا ادامه گزارش نبرد را بنویسم.
نومان بدون اینکه به اون دو نگاه کنه تیغه شمشیرش رو بالا آورده بود و زیر نور آفتاب برانداز میکرد. ابن قرزه بی حال و بی حرف پاشو دراز کرده و به تیرک خیمه تکیه داده بود. ابو زید بلند شد. حارث با پیاله آب از خیمه بیرون اومد. کاتب با دیدن اون ساکت شد. یه دفعه نگاهش به اسب پسر کاتب اعظم افتاد. به سمت اسب رفت و دست به یال بلندش کشید و با خنده گفت:
به گمانم این اسب زیبا همان کره ایست که در بازار دمشق تو را با آن دیدم. چقدر بزرگ و قوی شده.
کمی که گذشت کاتب توی فکر فرو رفت و خنده از لبش محو شد. پسر کاتب اعظم که تغییر حالت اونا دید پرسید:
چیزی شده جناب کاتب؟
با دیدن اسب یاد مطلبی افتادم.
چه مطلبی جناب کاتب؟
صبح از حمید ابن مسلم شنیدم که عبیدالله در نامش به پسر سعد نوشته است پس از کشتن حسین بر سینه و بدن او اسب بتازاند. گفت عبیدالله نوشته با خود عهد کرده است که هرگاه حسین را کشت با او چنین کند.
با شنیدن این حرف پسر کاتب اعظم بغض کرد. کاتب رو به اون کرد و آروم گفت:
نمیخواهم با گفتن این حرف نگرانت کنم، اما بدان که ماموران مخفی یزید و دو نفری که پدرت را کشتند در بین سپاهیان هستند. پدرت به تو میبالید و میگفت روزی گوی سبقت را از او میروبایی و کاتبی نام‌آور و ماهر میشوی. حکیم عاقل توصیه نیاز ندارد، اما به حرف مادرت گوش کن. زبان نگهدار او را به عزایت ننشان.
کاتب اینو گفت و به سمت سپاهیان راه افتاد. قبل از اینکه از تپه سرازیر بشه رو کرد به پسر کاتب اعظم و با صدای بلند گفت:
اگر پسر سعد را دیدم به او میگویم دستور بدهد و چه گوسفندانت را بدهند. باید هرچه زودتر از اینجا بروی.
کاتب با این حرف میخواست شک و تردید نعمان، ابن قرزه و حارث رو درباره پسر کاتب اعظم برطرف و حس کنجکاوی اونا را از بین ببره. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده، خدا نگهدار. Oh,
بله عزیزان، برنامه روایت کتاب رو شنیدید که بازپخشش هم ساعت 23 تقدیمتون میشه. ساعت 12:45 است و دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده بربال سخن باشید. این برنامه اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد که نکته هایی رو با محوریت 40 سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و زیارت 40 بیان میکنن.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، که چرا غافل از احوال دل خویشتن است، که چرا غافل از احوال دل خویشتن
است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الصادق عليه السلام في زيارة الأربعين: أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة. ما برای امام حسین هم عاشورا داریم، زیارت عاشورا، هم 40 داریم، زیارت 40، هم زیارت ماه رجب داریم، هم زیارت نیمه شعبان داریم، هم زیارت شبهای قدر داریم و هم زیارت شبهای جمعه داریم. مناسبت‌های دیگری هم هست که زیارت امام حسین سلام الله علیه وارده. عنایتی که ائمه معصومین علیهم صلوات الله داشتن به احیاء امر امام حسین علیه السلام، حضرت سجاد داشتن، امام باقر داشتن، امام صادق داشتن، حضرت کاظم داشتن، حضرت رضا علیه السلام داشتن. چقدر خوب روایت از آقا حضرت رضا سلام الله علیه راجع به مراسم امام حسین علیه السلام وارد شده. چرا برای امام حسین 40 میگیریم؟ برای پیامبر، برای امیرالمؤمنین، برای فاطمه زهرا، برای امام حسن و دیگر ائمه ما 40 نمیگیریم. روزهای شهادت این بزرگواران رو تعظیم میکنیم، مراسم میگیریم روزهای شهادت رو. در سوگ این بزرگواران می نشینیم، اما برای امام حسین دهه می گیریم، دهه عاشورا، 40 می گیریم. مناسبت ها رو در طول سال داریم. این جهتش چیست؟ خصوصا راجع به 40 چند تا جهت هست. من در این فرصتی که قرار است اوقات شما عزیزان رو بگیرم، اون جهات رو عرض میکنه. یکی روایت امام حسن عسکری است که همه شنیده اید. امام حسن عسکری سلام الله علیه فرمود پنج چیز علامت مؤمنه: یکی نماز 51 رکعته، یکی انگشتر به دست راست کردنه، یکی پیشانی بر خاک گذاشتنه، اینها نشانه مؤمنه. یکی بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند گفتنه، الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، و پنجمی هم زیارت اربعینه. این رو نشانه مؤمن امام عسکری علیه السلام قرار داده. این یک جهت. جهت دوم راجع به زیارت اربعین، زیارتی است که هم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده و هم در مصباح المتهجد از صفوان جمال از امام صادق علیه السلام بالخصوص زیارت اربعین وارد هست. این فرازهای زیارت اربعین رو درش عنایت کنید، این مهمه. فرازهای زیارت اربعین، مثلا این عبارت: اکرمته بالشهاده. امام صادق به خدا عرض میکند خدایا شهادت تکریم حسین بود. ما کیو تکریم میکنیم؟ کسی که دوستش داریم تکریمش میکنیم، احترامش میکنیم. شهادت از ناحیه خدا تکریم امام حسین. و حبوته بالسعاده، این سعادت نصیب امام حسین شد از طرف خدا. اینها چیزایی بود که خدای متعال به امام حسین داده، در زیارت اربعین هست و تعبیرهای دیگه. من تقاضا میکنم زیارت اربعین رو که خوندید، ترجمه زیارت اربعین هم یه مروری برش داشته باشید. و وارد شده بعد از زیارت اربعین دو رکعت نماز هم انسان بخوانه. این دو تا مناسبت، یکی حدیث امام حسن عسکری، یکی زیارت اربعین که توسط امام صادق علیه السلام به صفوان جمال حضرت آموخته. مناسبت سوم، چرا ما اربعین میگیریم؟ چون جابر ابن عبدالله انصاری آمد کربلا. جابر یه شخصیت برجسته است، از اصحاب پیغمبر است و از کسانی است که اهل ولاست، ولایت رو قبول کرد. جابر کسی است که در کوچه های مدینه میرفت تا این اواخر عمر و به مردم رسما میگفت، در اون جو خفقان میگفت ادبوا اولادکم بحب علی، میگفت بچه هاتون رو با محبت امیرالمؤمنین تربیت کنید. روایت دارد جابر آمد کربلا با عطیه اوفی، آمد کنار شط فرات غسل کرد، مثل کسی که محرم میشه لباساشو در آورد، لباس دیگری پوشید. به عطیه گفت که از بوی خوش چیزی همراهت هست؟ گفت سعد کوفی همراهم هست. سعد کوفی رو به خودش پاشید، دستشو عطیه میگوید من گرفتم، دیدم از کنار فرات تا کنار قبر امام حسین این قدمها رو کوچک کوچک برمیداره، قدمها رو کوچک کوچک برداشت تا آمد کنار قبر امام حسین. به عطیه اوفی امروز گفت عطیه المسنی، دست من رو بگذار رو قبر امام حسین. دستشو گذاشت رو قبر ابی عبدالله، سه مرتبه فریاد زد حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. این سه جمله رو گفت بیهوش شد، کنار قبر ابی عبدالله بیهوش شد. عطیه میگوید من رفتم آب آوردم، به صورت جابر پاشیدم، جابر رو به هوش آورد. کسی اونجا نبود به عطیه بگوید عطیه تو چطور دلت آمد امروز آب بیاری کنار قبر امام حسین؟ همینجا امام حسین رو بالا به تشنه شدید. بعد که به هوش آمد صدا زد حبیب لا یجیب حبیبه. آقا چرا جواب دوستتو نمیدی؟ من جابرم. بعد خودش جواب خودشو داد، گفت و انا لک بالجواب و قد فرق بین جسدی و نفسی. گفت تو از حسین ابن علی جواب میخوای؟ این بدن که سر نداره، بین سر و بدن او جدایی افتاد. از عبارت سید در لحوف و ابن نما در مسیر الاحزان استفاده میشه جابر و اهل بیت پیغمبر با هم وارد شده. فوافو فی وقت واحد، در یک زمان وارد شده. حالا جابر زودتر اومده. جابر کنار قبر امام حسین بیهوش شد. زینب چی کار کرد من نمیدونم. میرسیم عرض میکنم. پس یک مناسبت برای این که امام حسین اربعین داره ورود اصحاب پیغمبر جابره و در نقل وارد شده و جماعتون من بنی هاشم، غیر از جابر گروهی از بنی هاشم هم آمدن کربلا و اهل بیت امام حسین. این هم یه مناسبت که اربعین ما میگیریم. به هر حال جابر یه کسیه، چرا روز 39 نیومد؟ چرا روز 41 نیومد؟ چرا 38 نیومد؟ چرا 30 نیومد؟ روز 40 آمد، صحابه پیغمبره. اهل بیت چه روز 40 آمده؟ این علتی داره. پس اینم یک مناسبت. مناسبت دیگر که روز 40 روز خاصی است، بر اساس نقل حبیب السیر، کتابی حبیب السیر 4 جلد، ایشون نقل میکند روز 40 روز دفن سر مقدس امام حسین. امام سجاد علیه السلام سر پدر را آورد و به بدن پدر ملحق کرد. و سر سایر شهدا را آورد، سر ابوالفضل را آورد، سر علی اکبر را آورد، سر قاسم را آورد، سرها را آورد و به بدنها ملحق کرد. اگر ما زیارت اربعین داریم، کمان که زیارت عاشورا داریم. زیارت عاشورا مال روز شهادت امام حسین، زیارت اربعین هم مال روز دفن سرهاست، سر امام حسین. اینم یک مناسبت که چرا ما زیارت اربعین داریم برای امام حسین و برای دیگران نداریم. یه مناسبت دیگرم من عرض کنم و عرضم رو جمع بکنم، اون این است. یک روایتی از امام صادق علیه السلام، اون روایت نشان میده که چرا امروز ما باید امام حسین رو زیارت کنیم بالخصوص. اون روایت این هست. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ما بکت السما والارض الا علی یحیی ابن زکریا و حسین ابن علی 40 صباحا. آسمان و زمین